ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضرید بنا شد که ما یه بحث مستقلی راجع به رجعت داشته باشیم. هر بحث علمی باید که بسترش اینجوری باشه دیگه، به قول جناب ملا هادی سبزواری، اصول مطالب ثلاثتون علم، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. هر چیزی باید سه تا بحث روش بشه. یکی این که چیه؟ اصلا رجعت چیه؟ ما رجعت. یکی این که آیا همچی چیزی ممکنه؟ یعنی واقعا میشه که انسانهایی بمیرن و قبل از این که در قیامت زنده بشن در همین دنیام زنده بشن؟ حل خوبه. سومم این که لمه خوبه یا لمه هیه، به چه دلیل؟ دلیل ما چیه که رجعت هست؟ در ورقه هایی که خدمتتون هست بحث اینجوری شروع شده است که اول اومدیم تعریف ساده ای از رجعت کردیم، بعد اومدیم آیاتی آوردیم که دلیل است برای این که نه، میشه یه عده ای که بمیرن تو همین دنیا زنده بشه. سوم آیات و روایاتی آوردیم در رابطه با نفس خود رجعت، نه این که آدم تو این دنیا زنده بشه. بعد اومدیم، این تموم شد، یعنی پس یک سیستم بحث ما این شد که رجعت رو بر اساس آیات و روایات شکلش رو طرح کنیم. یه بحث دیگه ای شروع میشه که انشاءالله خدا کند که وقتمون اجازه بده، دلایل عقلی وجود رجعته، که همیشه اینا داشته باشیم. مطلب های مهم علمی را اگه دلایل عقلیش را پیدا کنیم میتونیم درست تجزیه و تحلیل کنیم. شما نهایتش در روایت میرسیم که رجعت هست، اما اگه دلایل عقلیش رو بشناسید این هست درست با یه معرفت صحیحی دارید. بر این اساس دلایل آیت الله شاه آبادی در کتاب رشحات البهار را آوردیم، یکی از کتابایی که خیلی قوی، شاید هم بگیم بی نظیر در فارسی و عربی راجع به رجعت حرف قوی استدلالی آورده است، جناب آیت الله شاه آبادی در کتاب رشحات البهار است که خودشون متن عربیش رو نوشتند و پسرشون هم ترجمه کرد. چهار دلیل از ایشون هست تو اون کتاب که ما اینجا آوردیم. بعد دلیل بسیار خوب و قوی آیت الله قزوینی را آوردیم در جزوه، اصلا یک مقاله خوب قوی دارن راجع به رجعت. خب متین و قوی و حکمی است و احتیاج به کار طلبگی خیلی طولانی داره. من برای همین حداقل گفتم که متن خدمت شما باشد با این شکلی که تنظیم شده است. به حداقل مقدمات ما رسوندیم مطلب رو که بتونیم انشالله نتیجه را بگیریم. حالا اگر هم نرسیدیم، این امید هست که شما بعدا در جمع خودتون با هم قشنگ بحث کنید و منم حقیقتا به این امید باب بحث را شروع میکنم که ذوقی در ما ایجاد بشه و شما آروم آروم خودتون برین به این مسئله مهم پی ببرید. همینجا من این قاعده را میگم، روایتش هست تو جزوه. چرا امام معصوم میفرماد هر کس که رجعت و قبول نداره از ما نیست؟ اصلا این فرهنگ اهل البیت را تو این نوع روایات عنایت داشته باشید. همیشه یک سری نکات علمی عمیقی فکر اهل بیت دارن، که بعد میگن آقا اگه کسی اندیشش سازمان فکریش تا این جهان نرسید بدونه فرهنگ ما رو نداره، هرچند خوب به ما رو داشته باشه. اصلا این حرفا که مثلا فرمان هر کس سوال قبر رو قبول نداره از ما نیست، این از ما نیست فقهی نیست، از ما نیست کلامی است. الحمدلله دم چقدرم خوب بعضی از فقهای بزرگ اینا رو فهمیدن، یه سری اخباریون متحجه. حالا فکر کرده اگه مثلا کسی سوال قبر رو قبول نداشته باشه یا رجعت قبول نداشته، یعنی مثلا مسلمون نیست یا فقه از نظر فقهی مثلا مرتد است. نه آقا این حرفا نیست، اما فرهنگ اهل بیت گاهی خیلی عمیقه. شما حساب کنید اگه کسی، من مثال میزنم، اگه کسی سوال قبر رو قبول نداشته باشه، یعنی برزخ رو قبول نداشته باشه، این در واقع مجرد بودن روح رو قبول نداره. خب کسی که تجرد روح رو قبول نداره، این دیگه چی از نظر اندیشه داره؟ سعودی ها میدونی که سعودی ها بزرگترین مشکلشون اینه که اصلا انسان رو گم کردن. حالا کسی که انسان رو گم کرده است، هرچی حکم بکنه غلطه. اگر رفته باشین تو مساجدشون یه جا هست عقایدشون رو نوشتن، بند ششش همین است که ما سؤال قبر رو قبول نداریم، یعنی لجبازی هم کردن. خود سؤال قبر رو قبول نداشتن یعنی انسان میمیره خاک میشه بعد دوباره روز قیامت زنده میشه، یعنی باز انسان یه موجود خاکه، حالا از بین رفت دوباره زنده. هم وقتی میفهمین که سؤال قبر هست، یعنی آقا انسان هیچ وقت نمیمیره، وقت توفا معنی دو خودش رو میده که ما این تو رجعت هست. پس معلوم است رجعت معارف عمیق و بزرگی درش هست که امام میفرمان هر کس که رجعت رو قبول نداره از ما نیست، یعنی این فکر و فرهنگ بلند پر معرفت عمیق رو ازش محروم است. برگردیم به متن و یکی یکی بریم جلو. در شماره یک خیلی ساده تعریف رجعت رو در اصطلاح دینی کردیم، ما که کاری به لغت نداریم. رجعت در اصطلاح دینی به معنی بازگشت گروهی از افراد هست که فوت کرده اند. رجعت به چی؟ به این جهان، آن هم همزمان با قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. معنی اصطلاحی رجعت اینه. حالا ممکن است یک کسی خارج از ظهور مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه بیان، این اسمش رجعت نیست. رجعت به این معناست که حالا مرحوم آیت الله در قزوینی بهتر از همه میگن، میفرمان از هم به مدد مولای عالم یعنی حضرت مهدی رجعت محقق میشه برای ادعی. اون رجعت که انشاءالله بحث خواهیم کرد، جالبه بدونید به مدد امام مهدی وجود مقدس پیامبر رجعت میکنه. اون مثلا یه حرف خیلی بالاییه. شما یه خود رو همینش فکر کنید که رجعت با ولایت امام زمان محقق میشه، تصرف امام زمان است برای یه عده‌ای که اینا تقاضای رجعت دارن، چه شقی چه سعی. این هم حالا تو روایتش میرسیم. دوش را میخواستیم باب ذهن عزیزان باز بشه. دو نوشتیم چی؟ رجعت بازگشت به بدن خود است. چون بعدا میخواییم با تناسخ مشخص کنیم فرق میکنه. تناسخ ها بلد این تو جزوه هم هست. تناسخ یعنی یارو مثلا مرده باشه با هم مثلا بد آدمی باشه. بعد تناسخی ها که ما هم مطلقا حرفشون رو قبول نداریم، میگن خب این بر میگرده مثلا چون آدمی بدی بوده میره تو بدن یه سگ، میره توی بدن مثلا یه شغال، اگه خوب باشه روحش بر میگرده میره تو بدن کی؟ مثلا یه آدم خوب، یه سلطان، یه عالم. اینا مطلقا غلطه، عدلش هم اینجا هست میرسیم. پس تناسخ رو ما قبول نداریم، چون متهم کردن که آقا کسی که معتقد به رجعت هست عملا معتقد به تناسخ هست. چرا ربط به تناسخ داره؟ میگیم نه، رجعت بازگشت به بدن خود است. تا چی؟ تا جنبه های بالقوه‌ای که این نفس نتونست در اون شرایط حیاتش بالفعلش کنه، اون جنبه ها تو این شرایط وجود نور مقدس مهدی صلوات الله علیه چی بشه؟ بالفعل بشه. این از نظر تعریف فعلا، حالا بعدا ادله و اثباتش جای دیگه است. در این قسمت دوم که میشه که انسان برگرده تو همین دنیا به بدن خودش، شاهده خیلی خوبی تو قرآن داریم. چون ما رجعت را متاسفانه حتی با اهل سنت مسئله داریم، کتابای بسیار قطوری برای نفی شیعه در نفی رجعت نوشته. ببینید حالا که ایدن نمتونن شیعه را بکوبن، زمان ائمه هم این کار را میکردن، ائمه بهترین اندیشه ها را به بشر میدادن. خودشون هم فرمودن وظیفه ما چیست؟ القاء اصول است، علینا القاء الاصول علیکم به تفریق. ما اصلا میگیم شما باید بریم بشینین تفکر کنین، مدرسه علمیه بسازین، بحث کنین. پس این که مشخص میشد که انسان به بدن خودش برگرده تو این دنیا، آیه را بلدی؟ این آیه سوره بقره آیه 50-56 را دارین دیگه. یه دهی با حضرت موسی علیه السلام رفتن صحرا که کنه میخوایم خدا را ببینیم، صاعقه اومد همشون مردن. حضرت موسی گفت خدا دست درد نکنه، آبرون بیچاره میشم، مثلا بساط پیغمبری میرزه به هم، لوال الله و التماس که خدا اینا زنده کن. آیه این است بعد از مردنشون زندهشون کردیم. این اصلا این و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک، همون گروه حتی نر الله جهره اومدن صحرا چی؟ فاخذتکم الصاعقه و انتون تنظرون، یعنی یهودیا که در زمان پیغمبر بودین. شما میدونین این یه بحث تفسیری است که چرا با اینکه اون زمان اتفاق افتاده به این یهودیا میگه شما در ناظرید، چون اینا در واقع سینه به سینه این قضیه را داشتن، داره به همین ها عنایت میکنه. ثم بعثناکم من بعد ماتکم، مثلا میگن الان بعد از این که مردید شما یهودی ها، یعنی اون پدران شما، شما را زنده کردیم. خب لعلکم تشکر و قیال بحثش اینجا. پس طبق این آیه برادرای اهل سنت که شما قرآن قبول دارین، این آیه میگه یه عده ای تو این دنیا کنار حضرت موسی مردن دور زنده شد. ما باید سریع از این آیات رد بشیم که اصلش مشخص. دومیش یه خورده راحت تر مسئله را حل میکنه، هرچی بریم جلو شاهدمون به نظر ما قوی تر است. آیه 72 و 73 سوره بقره است که بلدین دیگه، اصلا بقره را از سوره بقره سر این آیه گذاشتن بقره دیگه، که اون جوان رو کشتندش. بعدم میگه چی؟ فداره اتون، هی سر هم گذاشتن، هی دفع کردن از هم دیگه. از قتلتون نفسن، شما یکی را کشتید یه جوانی را، حالا جوان را برای نظر چیز میگیم، روایت میگیم، آیه میگه یکی را کشتی، بعدم از هم دفع کردین، این گفت من نکردم، اون گفت نمونه کردم. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا اون که شما قایم کردید و خارج کرد. چطوری؟ فقل نظربوه، که گفت اون بقره را بکشید با اون خصوصیت. بعد گفت قسمتی از بدن اون جوان رو قتیل رو مقتول رو بزنید به اون بقره، زنده میشید. خب حالا اینجا سوال نیم، پس این یارو مرده بود یا نه؟ مرده بود، تو همین دنیا دوباره زندش کردن، پس محال نیست. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماند که این کشکال دارد که این بدن خودش است، الان روح ازش جدا شده است، بعد به بدن خودش برگرده. این که تناسخ نیست، این که محال عقلی و محال ذاتی نیست. بعدم میگه که کذالک یحیی الموتا. خب آیه 259 بقره اون اشکال شما رو هم برطرف میکنه. ممکن بگون خیلی خوب از نظر علمی تا اینجای ثابت شده است که اگر ارگانیسم بدن به هم نخوره، روح بره، دوباره سازمان بدن آماده باشه، روح میاد، کاری که مثلا در سکته های مغزی میشه. در سکته های مغزی میگن 24 ساعت طرف رو دست نگذارید، این لخته خون اومده است توی مثلا رگهای مغزش واسطه است، روح دیگه نمیتونه این بدن تدبیر کنه، میره. متابولیسم داخلی که یه کم هنوز مونده است، این خونه جذب میکنه، دوباره میان میگه خب اینا مثل اون باشه. آیه 259 قضیه حضرت عزیر است و 100 سال مردن. پس نه تنها میشه به بدن برگشت، میشه به بدنی که از بین رفته است دم دوباره با ایجاد اون بدن دوباره برگردیم. پس این یه خورده مطلب شدید ترش کرد. داستانش هم خیلی زیباست، بسیار عالیست، حرفای خوبی دارد که میفرماد که حالا من دیگه نمیرستم بخونم. میفرماد که آقا این بهش گفتن که چقدر فوت کردی، چقدر کم لبستا، چقدر موندی، گفت که نصفی روز یه روز، خب نظره احساس خودش گفت. بعد برای اینکه حالیش کنن 100 سال مرده است، بهش گفتن به خرد، به استخونه خرد نگاه کن، دیگه استخونه راز شده است و داره گوش میگیره. خب بنابراین حالا اون بحثش ما در جای دیگه کردیم که زمان نداره، وقتی از این دنیا خارج شدین زمان نداره. اگر این خرو نمیدید، همارو نمیدید که داره استخوناش راست میشه و گوش میگیره، دیگه خدا قسمم میخورد نمیتونست بپذیره. چرا؟ چون احساسش این است که هیچی نمونده است. این هم که گفت نصفی رو یا یک روز، به اعتبار شواهد گفت، احساس خودش این بود که هیچی. یعنی پس 100 سال در برزخ برای کسی که در برزخه هیچیه نسبت به این دنیا 100 سال. این بحثش اینجا نیست. بحث سر اینه که خب حالا این آقا طبق همین شاهد، اینجا حرفم اصا، وقتی این استخوان ها راست شد و گوش گرفت، خود حضرت عزیر هم چطوری بدنش درست شد؟ همینطوری درست شد. در واقع این آیه داره یه اشاره میکنه که شما بگون آقا بدنش هم پوسیده بود، چه اشکال داره پوسیده باشه؟ پوسیده بود اصلا، بعد مثل خرک پوسیده بود راست شد. اونچه که ادعای ما از فعلا در همین قده که پس میشه یه کسی بمیرد، کاملا بمیرد، 100 سالم بمیرد، بعدم دوباره به این بدنش برگرده. این مطلب خیلی راحت است. بفرمان رسان. چه ربطی به بحث ما داره؟ بذارید در جا خودش بحث کنه. خوبه که ما جواب بدیم، اما بحث ما اینقدر قاطق بخواییم بکنیم که آیات هم کامل نمیخوریم، که بحثمون انشالله اسکلتش حفظ بشه. عذر میخوام، اونا رو بعد سوال کنین جواب میدم. خب یه روایت خیلی خوبی ما اینجا آوردیم برای همین نکته که این سوال براتون پیش میاد که آقا مثلا یارو 1000 ساله، 2000 ساله، 5000 ساله فوت کرده، حالا وجود مقدس حضرت که تشریف میارن، این برمیگرده با چه بدنی برمیگرده؟ چطوری بدنش برمیگرده؟ بدنش مگه از بین نرفته؟ اینجا شیخ مفید یه روایت از امام صادق آوردن، من عینش میخونم ببینین استفاده میبرین. شیخ مفید در ارشاد از حضرت امام صادق روایت کرده که چون قیام قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله بشود، اینجا روایت، بارانی ببارد که خلایق مثل آن را ندیده باشد، پس برویاند خدا به آن باران گوشت‌های مؤمنان و بدن‌های ایشان را در قبرشان. از این روایت می‌خواستم استفاده کنم که همینطور که برای حضرت عزیز شرایطی بود که گوشتش چی شد؟ پروریده شد. اینجا هم روایت میگه که برویاند گوشت را. اون مسئله را همیشه شما تو ذهنتون داشته باشین که هیچ وقت بدن شما تو طول عمرتونم بدن ثابتی نیست. شما میدونید که 6 ماه به 6 ماه کل بدنتون عوض میشه. پس این معنا نمیده که خب حالا این بدنش که الان با این باران از خاک شرایطش فراهم شد که این بدن برونه، این که بدن خودش نی. بدن شما به اعتبار من شما همیشه بدن شماست. چون شما الان مگه 6 ماه پیش از این دستتون از بین نرفت نسبت به حالا، حالا نسبت به 6 ماه دیگه دست شما 6 ماه دیگه اینی، اما به اعتبار اینکه خودتون ثابتین، این بدن شما همیشه بدن شماست. این نیاز نیست حالا روش بحث کنیم. من یه جمله بر همین نوشتم که این روایت حکایت از شرایطی دارد که روحا به راحتی می توانند بدن مناسب خود را برای خود پدید آورند. خیلی بحث خوبیه، جاش اینجا نیست. معلومه از یه شرایط خاص است، همچنان که حضرت عزیز چنین کردن. میمونه که خب این روایت به جهت اون شرایط خاصش میگه که بدن مؤمنین میروید، ولی اون روایت که میگه بدن مؤمن و کافرین میروید، اون نمیخواد بگه که اینجا که گفت مؤمنین اونا نفع کنه. همیشه روایت رو میبینین که بر اساس حوزه خودش که سخن میگه. مثلا ما تو قرآن داریم که جهنم تطلع علل افعده، حالا بهش چی؟ اونم تطلع علل افعده، ولی بالا بحث چی بود توی آیه؟ جهنم بوده. میگه جهنم و بهشت، تمام بهشت و جهنم باطن از افعده میزه بیرون. اما این آیه عنایت دارد به چی؟ به اینکه جهنم تطلع علل افعده، چون میخواد جهنم بحث کنه. اینا رو همیشه خودتون زرنگ باشید که جهت آیه که مثلا اینجا میگه مؤمنین میروید بدنشون، اونجا هم که میگه همه کفار رو ببخشین، بعضی کفار هم میان دوباره، مثلا هیتلر دوباره بلند میشه میان، خب بدن اون بارون بدن اونم میرویاند، بدن که تقصیر نداره، خودش تقصیر داره. این که روشن شد آیه 82 و 83 کاملا صراحت دارد بر رجعت. حالا ما میخونیم ببینیم که پس از وقت حالا آیاتی را مطرح کردیم که بدن تو دنیا برمیگرده و حتی بعد از 100 سال هم برمیگرده. این تموم شد. ما تنها آیه‌ای که مستقیما، آیات زیاد داریم ولی این آیه اصلا تنها آیه است که هیچ نمیخواد تعویل و تفسیر هم نمیخواد، میگه که کاملا کاملا قبل از حشر یک کسی از زمین، یک کسی که از زمین خارج شده سرا، از زمین خارج شده سرا خارج میکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله شاهبادی، دقت خوبی اینجا کرده، دابتن من الارض را فخرجنا، یعنی دابتن من الارض، جنبنده ای از زمین اومده بیرون، از زمین جنبنده. حالا تازه اینا چی؟ فخرجنا، ما خارجش میکنیم، با مردم حرف میزنی. خب پس معلوم است یه کسی را خارج میکنن از زمین، با مردم حرف میزنه و اونایی که آیات خدا را یقین نداشتن باشون حرف میزنه که دیدید اشتباه کردید و هدایتشون میکنه. پس معلومه یه جریانیست، یه انسانیست و انسانهایی، حالا انسانهاییش رو به عدله دیگه میگیم، که این خارج میشه. در روایات ما داریم که امیر المومنین هست، در روایات داریم، حالا اینا رو همه رو من مطرح کردم، میخوام ذهن رو باز کنم، که راوی میگه که امیر المومنین سرش نگذاشته بودن روخت شن که جمع کرده بودن، خوابیده بودن، پیامبر اومدن پاش نزدندش، گفتن پاش قوم یا دابت الارض، دابت الارض مثلا بلند شو. خب اینو داشته باشیم، حالا میگیریم که اصلا این روایت نداریم، چون ما برای بحث اولیه باید نه قرآن فعلا چی میگه، آیه رو با هم میخونیم، نقطه‌ام کار میبره. من نظر علامه طباطبایی در زید این آیه آوردم، نظر آیه طلا شاهابادی هم آوردم، مختصرا من بحث میکنم، بقیه شو انشاءالله خودتون با یه بحث طلبگی دنبال کنیم. آیه اینست، اذا وقع القول علیهم، خود تعبیر علامه طباطبایی اذا وقع القول علیهم، من اینش رو میخونم جمله را، یعنی زمانی که امت اسلام مصداق قول خداوند قرار میگیرن. شما ممکن است بگون که آیه طلا طباطبایی اون قسمت که گفتین امت اسلام آیه صراحت نداره، نمیپذیرید، باشه نپذیرید، یعنی ببینید اون چه که اقل معناست، میگن نتیجه تابع اخص مقدمه تعینه، ما اون اخصش رو میخواییم بگیریم تا بحث اون از جنبه علمی و استدلالی خارج نشه. خب پس معنی ظاهری آیه میشه، یعنی زمانی که یه دی مصداق قول خداوند قرار میگیرن. چرا میگه اذا وقع القول، ادامه میدیم جمله علامه را، و خدا دربار و قول خدا درباره آنها محقق میشود. ما چه میدونیم چیه؟ فعلا از اول آیه اینه میفهمیم، اذا وقع القول یعنی یه شرایطی میشه که قول، اون قولی که مال حضرت حق است، وقع این تا اینجا، اخرجنا لهم برای همونا، طبق این لهم که قبلا امت اسلامی که زیر بار پیغمبر نرفتن را مطرح کرده، خب این ضمیر برمیگرده پس به کی؟ به این که پیغمبر همینا که حالا زیر بار نمیرن، یه شرایطی میشه که اخرجنا برای همین ها که فعلا زیر بار نمیرن، چرا دابتن من الارض، ما فعلا رو این حرف داریم. ببینید از زمین یه جنبنده‌ای از زمین، این جنبنده‌ای از زمین رو ما اخرجنا، از اینجا دقت کنید، یعنی پس معلوم است یه چیزی بوده است یا یه کسی بوده است که این از زمین جنبنده شده است. خب جنس زمین چیه؟ نجنبنده. این چه خصوصیاتی داشته است که از زمین جنبنده شده است؟ تفسیر آیت الله شاهبادی این است که این متوقفه در زمین نبوده است، از زمین به آسمانی شده است. تعبیر ایشون است یه نفس سائر است. این که میگم خدا رحمتش کنه، دقت کنین حرف علمی است، چون آدم ساده که بگذرد، گاهی یکی رفقا میگه آخه گاهی این حرفا که شما میزنین تو بحث سوره واقعا هورور اینا داشتیم بحث می‌کردیم، گفت که آقا شما یختم جیب خودتون خرج میکنیم. گفتیم خب ما اگه جیب خودمون خرج می‌کنیم پس میگیم، اما اگه بناس یخت آیا را حذف کنیم چی؟ آخه گاهی ما یه جوری آیه رو معنا میکنیم که لازمش نیست که 7-8 آیه رو حذف کنی. خب اون که اون بعد هر دوتاش بده، ما نباید یه جوری بحث کنیم. یه جوری بحث کردن که آقا یه چیزی از زمین بلند میشه، پس این اخرجنا نمیخواست. دقت کنید، میگه که یه چیزی که دابه من الارض تازه اینه چی؟ اخرجنا. حالا من همینجا آخر حرف علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میفرماد در این که حضرت حق میخواستن این آیه در ابهام بمونه بحثی نیست، بلی میفرمان که اگه تدبیر کنیم بالاخره یه چیزای تدبر کنیم یه چیزای گیر میاریم. تمامه، من اینجا شما اینجا، تمام آیاتی که راجع به اهل البیت هست صراحت نداره در قرآن، اگرم صراحت داشت دوامش. شما ببینید اساسی ترین آیه ای رو که آدم با یه ذره عقل میفهمد این منظور اهل البیتن اومده است گذاشته است، لا آیه ای که راجع به زن پیغمبر است، یا نساء النبی، آیه 33 سوره احزاب مگه چیز، یا نساء النبی لا تبرجن فلان فلان انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چرا؟ برای اینکه اگر امثال المنار و فخر رازی گفتن این اهل البیت منظور زنای پیغمبره بشه گفت، حالا اگر نشه گفت سر همش نمیوردن، نگفته بریدن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرماد اگه خدا گفته بود اهل البیت رو بکشید چیکار میکنن غیر اینکه کرد؟ گفته است که مودت کنید. حالا به خدا چقدر حساب است تو کاراش که میخواد هم اهل البیت رو مطرح کنه، هم بهونه دست اونایی که میخوان منکر بشن بده که اگه منکر نشن وقت کلش از بین برن. علامه طباطبایی میفرماد که همینطوری خدا قرآن حفظ کرد، اگه نه اینا اینقدر با امیرالمومنین و فرزندانش دشمن بودن که به قیمت کشتن اینا قرآن هم حذف میکردن. برای همین اولا لا آیه آورده، تمام بحثای راجع به حضرت ائمه شما همین ببین، همین آیه که انشاءالله میرسین این روزه قدیر کجاست؟ لا کجا؟ یعنی اول مائده آخر آیه الیام یا اصل از این اول مائده است. اول آیه که راجع یا ایها الرسول بلغ آیه 61 مائده جا به جا، بعد راجع به چیز اصلا بحث داره نیست که آقا مرغ مرده نخورید و گاو مرده نخورید اینا، بعد چی بحث یا ایها الرسول بلغ اون زره، یا اینکه آقا یهود و نصارا مثلا اون بحث اول مائده، بعد بین یهود و نصارا بحث، اصلا این مشی خداست اهل البیت را در زمانی که امکان پذیرفتنشون نزدیک به صفر است یه جوری طرح کنه که این زمان آینده با یک اندیشه منظم تری بتونن باش وارد بشن. این حالا فرمایش علامه است، به نظر منم خوب نکته ایه. اگه با همون دید نگاه کنیم این آیه هم حالا برای ما یه خورده بابش با میشه که چرا یه خورده با ابهام گفته است. اما آیا این تفسیر علامه یا به خصوص تفسیر آیت الله شهابادی تفسیر دقیقی هست یا نه؟ میفرمون آقا میگه یک کسی هست که این دابت اینجا حالا دابت و منل عرده چون اخرج نادارد نصف گرفتن، میگه که یک کسی هست که این از زمین جنبیده است، معنی کرده است که یه نفس ساعده بوده است، گرفتار زمین و زمینیت نبوده، حالا ما در شرایط خاصی تازه اینو اخرجنا. بریم جلو، حالا این خصوصیات چیه؟ تو کلم و هم با همین ها که منکر بودن دو پیغمبر روبرو تو با میسن تو تک تو کلم که چی؟ ان الناس کانو به آیاتنا لا یوقنون، برای که مردم هنوز به مرحله یقین نرسیدن، شرایطی فراهم میشه، کسانی که میتونن یقین سازی کنن میان اینا یقین ایجاد میکنن. این بحثمون نیست، این تیکه سیانیست طبق آیه قرآن کیست؟ ما بحث نداریم فعلا. پس میگم آقا این که شما منکر برگشت کسی هستین، این میگه یه کسی، چرا یه کسی؟ برای اینکه بحث تکلم است و تکلمم بعد گفته است یه جوری که مردمی که غیر یقینی اند باشون حرف میزنه، پس معلومه است یه چیزی به قول علامه طباطبایی میفهمه یه چرندیاتی در تفسیر این آیه گفتن که هیچ کس نمیتونه بپذیره. یعنی این آیه را بحث کردن راجب دجال، آقا دجال با مردم حرف میزنه، مردم به این چی گفته است؟ از آن دجال طبق روایت های شیعه بعد از اینکه امام زمان تشریف میارن میاد. اینا روایت ما اهل سنت است که اول میاد. اینا مدجال در روایت های ما اولا خیلی ضعیفه، نه غلط سا، یعنی خیلی کم بحثش شده است و مال بعد است. اهل سنت اینا خیلی بابش و کم، بی اینکه اینقدر بحث میشه رو دجال، تو فرهنگ شیعه رو وجود مقدس امام زمان بحث میشه، روی بحثای رجعت بحث میشه. اینا رو چون اونا ندارن این طرفا هی گرفتن. حاصل قضیه بعد میفرماد که و یوم نحشر، خیلی دقت کنید به اینجا، و روزی است این روز، اذا وقع القهار، نحشر من کل امتن فوجن ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. روزی که نحشر همه مردم، یا من کل امتن فوجا، در اون حشری که هممون میریم، حشر بعد از موت و اون حشر قیامت که همه محشور میشیم. پس معلوم است دو تا بحث شده، اولا یه دابه ارضی از زمین خارج میشه، دابتون من الارضی، که خودش از زمین خودش رو آزاد کرده است رو خارج میکنیم. این یک رجعت اهل اطرت میگن، یکی اینکه مردم دیگر هم ما محشور میکنیم، یعنی یه عده ای از مردم ها که مردن. یوم نحشر من کل امتن اون روز فوجی، پس این حشر اون حشر قیامتی نیست، ممن یکذب به آیاتنا، از اونایی که تکذیب کردن آیات ما را. پس معلوم خب اینایی که تکذیب کردن و در آیه قبل گفته بود لا یوقنون، اینها اونچنان در وضع معنی کردن، یعنی منع، یعنی در حکومت، در حبس. میگه اینها اونجا اونچنان زیر اراده اون نظام عالی هستن که نمیتونن دیگه هیچ انکاری داشته باشن. شاید معناش این باشه. خب ما بقیه تفسیر اینا که عرض کردم، هم تفسیر علامه طباطبایی، هم تفسیر آیت الله شهابادی را دیگه اینا به عهده خودتون میذاریم، میام سر روایت ها. پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمایند خروج دابتون من الارض یکی از نشانه های قیامت است. اصل روایت رو تو پاورقی آوردیم، هر دو روایت هم چیه؟ مال اهل سنته، یعنی منبع روایت ما که تو شیعه خیلی داریم، روایت اهل سنت صحیح مسلم و اون کتاب، یعنی صحیح مسلم است که یکی از قسمت های صحیح مسلم چیه؟ کتاب الفتن و اشراط الساعه، اونجا این روایت هست. امام باقر علیه السلام در جواب منکران رجعت همینا میفرمان اما یقرؤون القرآن یوم نحشر من کل امت فوجا، آیا اینا قرآن نخوندن که میفرماد از هر امتی عده‌ای را بالاخره ما محشور میکنیم؟ به تبادرم در فرهنگ دینی حشر یعنی چه؟ یعنی برگشت در یه محیط که میخوان محاکمه کنن. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی حضرت علی علیه السلام آمد، در حالی که وی در مسجد خوابیده بود و مقداری شن را به عنوان بالش سیر سر گذاشته بود، او را با پا حرکت داد و فرمود قم یا دابت الله. سپس فرمود ای علی، هنگامی که آخر الزمان فرا رسد، خداوند تو را در بهترین صورت از زمین خارج می سازد. این بهترین صورت ها دو تا معنا بکنه، یعنی تمام امکانات ظهور حقیقت علوی و ولایت علوی ظاهر بشه، نگذاشتن علی ابن ابی طالب در بهترین صورت حکومت کنه. اینه که به نظر من تو این وادی ببرید معنای روایت بهتر، در حالی که به همراه تو عصایی است، این در روایت های دیگه هم داریم، که با آن دشمنانت را مشخص میکنیم. لولا داریم چی؟ ای علی، مثلا سوره میگم ببخش دعای ندبه چی؟ لم یعرف المؤمنون، یعنی اصلا تو من روایت های از امن یه سری روایت جمع کردم که انشاءالله خدا توفیقم بده این دعای ندبه را بتونم یه عرایزی داشته باشم. بر اساس روایت های اهل سنت 7-8 روایت تو این قسمت ما داریم از اهل سنت که پیغمبر فرمود که چی؟ علی ابن ابی طالب ملاک شناخته مؤمن از منافق است، خودشون دارن در متون اهل سنت. یعنی آیا بله، پس این مشخص شد، این ترجمه اینجا نیاز نیست. چهار، برای سعدا امت، این روایت خیلی خوبیه،
و اشقیای محض رجعت محقق می شود. چنانچه حضرت صادق می فرمان چی؟ ان الرجعت لیست به عامه. چراشو بعد خواهیم گفت. یعنی همه مردمی که مردن که رجعت نمی کنن و هیه خاصه لا یرجع الا من محض ایمان محضا او محض شرک و محضا. اول روایت مشخص شد دلیلش مالی بر. پس یه دهی که محض ایمان بودن اینا برمیگردن و یه دهی که محض کفر بودن، به تعبیر آسان‌تر امام بنیانگذار انقلاب و هیتلر، اینا برمیگردن. تا هیتلر هیتلریشو کامل کنه امام نزدش. امام بارها فرمود این قصه را کجا ببریم که نگذاریم. ببخشید حالا اون بحثی را. امام 3-4 سال بهترین شرایطی که میتونست فرهنگ اهل البیت نشون بده در تبعیدگاه بود، نگذاشتن. امام خیلی کارا معلومه که خیلی کارا میتونسته بکنه. حالا اینا مثاله، حالا چه قبول کنین چه نکنین به بحث لطمه ای نمیخوره. بفرما بفرما. دلش میخواد بعدا تو براهین خواهیم گفت، دلش میخواد که همه دلش رو میخواد ما بالقوهش و ما بالفعل بشه. شما حتی میگن سخن گفتن گاهی لطف خداست دیگه، چون شما اجمالتون را با سخن تفصیل میدی. درسته پر حرفی بده، اما علمه البیان فبه ای آلا. یعنی شما آخرش ما بالقوهتون را اگه ما بالقوه ای داشته باشید، یعنی سعدای محض و اشقیاء محض، اینا ما بالقوه دارن. یعنی بعدیش بیش از اون بوده است که زمان تونستست بگیرد، خوبیش بیش از اون بوده است که زمان. این باید بالاخره بهش ظلم نشد. حالا که بخواد ظلم نشد، رجعتی باید واقع بشه. یکی از براهین آیت الله شاهد اتفاقا همینه است. اما اون که به قول شما خب آخرش خدا که نمیاد محرومیت مطلق به آدم بده، بالاخره آدم میپزونه. اون درست در این که امام تو اون 14 ساله خیلی مفید بودن برای بعد ما، اون بحثش جداست، ولی خب این مفیدی میتونست بیشتر باشه. حضرت صادق علیه السلام فرمان ایام الله 3، اینم به جهت خاصی من این روایت آوردم. بعد میفرماد که یکی روزی که وجود مقدس امام زمان تشریف میارن و یام الکره رجعت. پس رجعت یکی از ایام الله هست و یام القیامه. وقت ببینین چرا ما این روایت آوردیم؟ برای اینکه معلوم است یام الله یعنی ظهور الطاف خاص الهی در صحنه. یام الله هر روز اینه. پس معلوم است در رجعت شرایط خاصی است تا حضرت حق یه نمونه های خاصی از الطاف خودش ارائه بده. به این جهت پس این روایت هم جایی دارد که بحث کنیم. و نیست این روایت بود که اول بحث هم عرض کردم. اصلا وجود امام زمان است که موجب رجعت میشه. اولین کسی را که حضرت، حالا اولین کس هم من از خودم در آوردم، ما تو ذهنم بود، نمیدونم الان مبنا داره یا نه. یک ببینید شما وجود مقدس حضرت اول، دوباره گفتم یکی از کسایی که برش میگردونه از آسمان حضرت عیسی است و یه دیره برمیگردونه از زمین. حالا اونها بیشتر بحث می‌کنیم که از زمین برمیگردونه مکانیزمش به اصطلاح به چه شکله. این روایت رو هم پس داشته باشین که می‌فرمان لیس من من لم یؤمن بکرتنا. بکرتنا می‌فرماد که از ما نیست کسانی که رجعت ما رو قبول نداشته باشن. خب اونجا عرض کردیم این یعنی چه؟ بعدا ما باید این کار کنیم. این نوع روایت ها یعنی میلیون ها نکته علمی پشتش خوابیده است. از ما نیست یعنی چه؟ من اصلا در فکر و فرهنگ اهل البیت نمی گنجه. بحثا فقهیش نکنین که آقا یعنی دیگه این کافر رو دست بهش نمیشه گفت. این حرفا نیست. اصلا هیچ عالمی از علمای ما اینجوری حرف نمیزنه. نه یه سری بگم متحجر اخباریونن که اینجوری حرف میزنن. نه. دیدین مثلا بیچاره بعضی از علما دیگه مجبور شدن بگن آقا که اینجوری که گفتن رجعت چون ضروری از دین نیست، پس منکر رجعت منکر ضروری دین نیست، پس نجس نیست. چرا؟ چون متأسفانه یه عده پیدا شدن که آقا چی طبق این روایت پس رجعت امام فرموده است از ما نیست، پس ضروری دین است. پس هر کس منکر ضروری دین نیست پس ضروری دین نیست پس نجسه. بابا بریم پکار اینجوری کی دین داری میشه که رجعت یه فکره به اصطلاح میگن مرتدش مرتد کلامی است نه مرتد فقهی. مرتد کلامی که مرتدی است که باید عقلا باش صحبت کرد، درسته شاید بدترم باشه اما در جامعه اسلامی انضباط دیگه ای باید حاکم باشه. خب پس طبق این روایت من متن ادامه میدم، یعنی هر کس مؤمن به رجعت و برگشت ما نیست از ما نیست، یعنی رجعت نیست شرایطی است که ظرف ظهور سنت خاص الهی خواهد بود و هر کس در فکر و فرهنگ خود به رجعت نرسد عملا از فکر و فرهنگ ائمه معصومین جدا شده است. یعنی چطوری باید مبانی فکری و عقلیمون باشه که برسیم به این که میشه یه انسانی، حالا چه یه نفس متعالی، چه مؤمن و چه کافر، سه تاست دیگه، اینا برگردن تو این دنیا، چه سازمان فکری باید داشته باشیم که این نوع فکر توش جا بشه. نکته آخر در روایت و آیات این نکته است که خیلی هم قشنگ است، از امام صادق داریم: هنگامی که ایشان یعنی وجود مقدس حضرت مهدی قیام نمایند، فرشتگان الهی در روی قبر کسی که اهل ایمان بوده داخل شده، حالا منظور یعنی داخل قبر شده، و به او میگویند سرور و مولای تو ظهور کرده است، اگر میخواهی که به او بپیوندی اختیار داری و چنانچه بخواهی در کرامت پروردگار بمانی آزاد هستی. یعنی مؤمنی دو حالت داره، یه وقتی است که واقعا حال این که دوباره کار سیاسی و نظام اجتماعی بسازه ده هنو داره، میاد میگه آقا حاضرم، برمیگرده. یه دینم مؤمنه میگه آقا نه دیگه، ما دیگه اینجا فعلا همین قبسه، همین بهشتو داریم بسمونه. از این روایت برمیاد که یه عده‌ای در زیر نور کرامت حضرت پروردگار هستن و به همون قانعن، یه عده‌ای کمشونه است، اینا برمیگردن. اون روایت، اون میگم روایت دعای حضرت زیارت جامعه هم که خب بلدین خودتون، متن ما اینجا آوردیم که معترفون بکن، ما معتقدیم شما یه آدمای خاصی هستید، مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون لامرکم، مرتقبون لدولتکم. یعنی در واقع در مگه زیارت جامعه نابترین عقاید شیعه نیست که تکرار میشه مرور میشه، اینجا یکی از بهترین قسمت‌های این عقیده همین است که ما معتقدیم شما برمیگردید. خب پس حالا بحث سه قسمت شد، یه قسمت رجعت معصومین و حتی رجعت پیامبرا، پیامبرای گذشته، یکی رجعت مؤمنین اما اسعد سعدای مؤمنین، یکی رجعت کفار و اشقیا و اشقای اشقا، شقیها اونا رجعت میکنن، چون فرمود امام ممحض در کف یا ممحض در ایمان. آیت الله شهابادی در این چهار برهان طوری مطرح فرمودن که هر زاویه یه نکته ای را روشن میکنه که من به همین جهت گفتم حالا هر چهار نکته را شما داشته باشید. ایشون نکته اولشون رو دقت کنید، میفرمان چون انسان فطرتا عاشق کمال است و کمال او به اسلام است و کمال اسلام به ولایت است. قبوله؟ اینا رو که میشه ثابت کرد، یعنی اینا رو تو هر محفل میشه ثابت کرد. وقتی میگم ولایت یعنی پذیرفتن حکم حضرت حق در مجالی و جلوه هایی که مظهر تام اون حکمند، چه ولایت. حالا این ولایت یا متن نگاه کن، یا به نحو اعتقاد و تعلق، این یک، یا به نحو شهود و تخلق، این دو، یا به نحو وصول و تحقق، سه مرحله داره دیگه. یه وقت است ما الان معتقدیم به وجود مقدس امام زمان و تعلق هم داریم، این یه مرحله است، خوبم هست. یه مرحله این است که ببینیم آقا بهشون بذات وصل بشیم، یا بهتر بگم ببینیم و بر اساس فرمان ایشون ما با یه شهود و ملاقاتی ادامه ی حیات دینی بدیم. یه مرحله دیگه هست، نه مقام اتصال قلبی و یه اتصال ناب که اویس قرنی وار به وجود مقدس پیامبر نگاه کرده. حالا بعدیشون میفرمان خیلی خوب، حالا اگر کسی در مرحله اول باشد،
یعنی در مرحله چی؟ اعتقاد خودش مدح است و اعتقاد و تعلق به نبوت و ولایت داشته باشد، ولی در اثر فرا رسیدن مرگ موفق به شهود و بیعت با شخص نبی و ولی نشده باشد. باید برای تکمیل اعتقاد خود به دنیا رجعت کند و با شخص مقام نبوت و ولایت مطلقه بیعت کند، و اگر به عالم ملک رجعت نکند تعطیل در کمال وجود لازم می آید و این ظلم است به او. خب حالا دوباره از برهان ایشون اون روایت هم داشته باشین. حالا اگه یه دی همون قوسشونه، یعنی یه تعلقی دارن به وجود مقدس امام و اعتقادم دارن، بعدم مردن و حاصل همین تعلق و اعتقادشون اونجا بهشون دادن و بهش راضی شدن، قصه ندارن؟ قصه ندارن. یعنی اینا را کسی نمیگه تشریف بیارین اینا، اما اگه یکی بگه نه من کاسره میخوام، به قول عمان سامانی گفت امام حسین میخواست که قدح مست خدا شدنه تا تسر بکشه، خب این که دیگه نمیخواد، این نمیشه، این میگه من نمیخوام اینا. نه اینکه این بده، اینجاست که اگر این طلبه یه همچی کمالی را دارد که میخواد که با بیعت و شهود کمال خودش را به تمام برسونه، اینجا با این اولا رجعت ضرورتا باید واقع بشه، ثانیا این را بهش میدند، یعنی این هم برای این لازم است هم برای خدا لازم است که این کار بشه. برهان دوم ایشون باز نگاه کنیم. انبیاء پیشین به پیامبر اتم بعد از خود بشارت دادن که مشهد حتما باید بدن، و قرآن هم در آیه 6 سوره صف فرمود مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد صلوات الله علیه و آله، که حکایت از بشارت حضرت عیسی علیه السلام به ظهور پیامبر اسلام دارد. و این جمله دقت کنیم، و به واقع اگر انبیاء پیشین به پیامبر اتم بعد از خود بشارت نمی دادن تبلیغ رسالتشان تمام نبود. این خوب روش بعدنا کار کنین. این بزرگان گاهی از یه مبانی خیلی قویی دارن اینجا استفاده میکنن که اون مبانی در جا خودش خیلی حرف داره، ولی به هر حال این نکته خوبیه. میفرماد که خب پس اتم تبلیغ به توجه به اتم نبوت هست، پس بنابراین حتما هر پیامبری نظر به پیامبر آخر داره. تو روایت مگه نداریم که حضرت نوح متوسل میشدن به پنجتن، حضرت نوح متوسل میشدن به پنجتن. باز در روایت داریم که حضرت آدم اول یه دست روزه برای امام حسین خوندند و سیر گریه کردند، بعد ادامه حیات دادند. باز در روایت داریم که حضرت خضر وقتی که موسی رو پذیرفت که سلوکش بدید و شاگردیش رو پذیرفت، اول یه روزه برای امام حسین خوندند و گریه کردند به شدت، بعد سلوک رو ادامه دادند. یعنی بی حسین هیچ پیغمبری نمیتونه قدم از قدم ورداره طبق این روایت. حالا حضرت امام حسین یکی از اولیا پیغمبر. منظور این که همه اهل سلوک اگر به جنبه تام تمام مقصد خودشون نظر نداشته باشن اصلا سلوکی نمیتونن انجام بدن. اون بحثش خیلی بحث خوبیه. اینشون اینجا همین استفاده میکنه که تبلیغ رسالتشان تمام نبود، پس امم قبلی، حالا اینجا رو دقت کنین، اعتقاد به خاتم انبیا به شکل عنوانی داشتند، قبوله؟ پس تمام امم قبلی که معتقد به پیامبرشون بودن معتقد به پیامبر خاتمم بودن، و این اعتقاد با شهود باید کامل شود. یه دی میگن جناب حضرت نوح ما نوکر توییم، همه حرف آدم پذیرفتیم، ولی تو برتر داری، ما دلمون میخواد با اون نوح برتر ارتباط داشته باشیم، ارتباط شهودی و بیعتی. حالا اگه یه دی با این ظرفیت پیدا شدن و آن نیز با بیعت محقق می شود، پس آن گروه از امم قبلی که طالب اعتقاد تام به خاتم و نبیین هستند، اعتقاد تام به شهود است و اتصال قبلی یا تصرف اون پیغمبر بر جان اینا، به رجعت نایل می شوند تا اون شهود واقع شود. این هم از زاویه دیگه، خدا رحمتشون کنه. برهان سومشون، افرادی که استعداد تکامل در آنها هست. تا اینجا درست شد؟ اگر بعد از بعثت پیامبر، این رو خوب به این روایت دقت کنید، یه زاویه خوبی از ببخشید به این برهان یه زاویه خوبی از روایت رو مطرح کنید. افرادی که استعداد تکامل در آنها هست، این یک. اگر بعد از بعثت پیامبر پا به عرصه وجود گذاردن، تو برهان دوم برای کیا گفت؟ اونایی که قبل از بعثتن. حالا میگن اونایی که بعد از بعثتن در حال احتضار، دو حالت داره، یا در حال یعنی واقعا توجهشون به اهل البیت هست، در حال احتضار یقینا تمام مؤمنین، تمام شیعه در، و نه بذارین روایت رو کاملش بگم، تمام اونایی که معتقد به اهل البیت هستند و نیستن، اینا در حال احتضار اهل البیت سراغشون میان. یه عده‌ای را میاد میگه ببین تا کجا میتونستین برین پوش کردید، که اونا کسایی هستند که معتقد به ولایت اهل البیت هستند، طبق روایت دارم عرض میکنن. یه عده‌ای را میان سراغشون در حال احتضار، میان مددشون میکنن، از مسیر خوبتر عبورشون میدن، اینا راحت میرن در برزخ. حالا عرضم اینه، یه عده میگن قربون شما برم، دستتون درد نکنید، ما را بس. مگه یه عده نیستم به بهش خوشم؟ یه عده از اینکه جهنم نمیرن خوشم؟ یه عده چی؟ نه بهشتش میخوان نه جهنمش میترسن، خودش میخوان. خب یه عده استعدادشون در این حد نیست که حالا اومدن و ملاقاتشونو در حالت احتضارم نور خودشونو به این دادن، این کمشونه. اگه بسشون بود که دیگه اینا اصلا رجعت طلب نمی کنن که بخوان بعد بیان. یه دیگه میگن نه قربونتون برم، من میخوام بیام در یک زندگی خاص دنیایی فعلی با اراده زیر بیرق شما. حالا متن پس میخونیم، افرادی که استعداد تکامل در آنها هست اگر بعد از بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله پا به عرصه وجود گذاردند، در حال احتضار مقام نبوت مطلقه و ولایت مطلقه بر آنها ظاهر میشوند تا ایمان آنها کامل شود، و این عبارت است از رجعت اطرت بر امت. در چی؟ در حال احتضار. و افرادی که دارای استعداد کامل هستند و قبل از بعثت خاتم الرسل لباس هستی در بر کرده، خب از برزخ به عالم ملک رجعت میکنن تا به مقام نبوت مطلقه و ولایت مطلقه بیعت کنن، و ایمان عنوانی آنها به ایمان شهودی تبدیل شود، شهودی نسبت به آن ذوات مقدس تبدیل شود. و رجعت عیسی علیه السلام، این نکتهشون جالب هم هست، به عنوان نمونه در روایات ما آمده است. ایشون میفرمان در حالی که همه اولیا و انبیا برای استکمال ایمان شهودی خود رجعت میکنند. این برهان دو سه تا نکته را با هم داشت اگه دقت کردیم، بر هم نمه یه شرح مختصر اولش دم. ما این که آخر ایشون نتیجه گرفتن فقط استدلال ایشون است، یعنی اون چه ما در روایت داریم، من یادم نمیاد روایت داشته باشیم که بقیه پیامبر را رجعت میکنن، ولی ایشون میگن به این دلیل حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز مثلان، به این دلیل که حضرت عیسی، ایشون میگن دلیل رجعت حضرت عیسی به معنای این است که با ولایت مطلقه بیعت کنه، چون بقیه انبیام این طلبا دارن، چون بالاترین استعداد دارن، پس اونا هم باید بیان. این بالاخره استدلال ایشون است. اما این که چرا باید یه عده‌ای با این که ملاقات میشن همه عاشقان اهل البیت در احتضار بازم به رجعت برسن، این نکته خوبی بود که مقدمتا عرض شد. بعد میفرمان که در ضمن علاوه بر رجعت اطرت بر امت، مؤمنین به پیامبر و ائمه چنانچه طالب باشند برای درک فضائل محض ولی است، اینجاش دقت کنید، و کمک به آن حضرت، یعنی دیگه این کلا خودشو نمیخواد بگیره باد نبره، دوست دارد که دوست داره. یکی از قسمت‌های ایمان چیه؟ که بیاد حاکمیت حق بکنه تا اینکه ایمانش به تام و تمام برسه. میگه برای و کمک به آن حضرت، از حضرت اینجا جالبه استدعای رجعت دارن و حضرت به آن تقاضا جواب مثبت میدن. اینم روایت باز داریم که یه دقیق اصلا میخوان که یا مثلا یا رسول الله ما تقاضا داریم، ما را اجازه بدیم که بیام زیر بیرق شما به جنگیم. هم در دنیا این تقاضا رو داشتن، همین تقاضا رو میبرن در برزخ. بعدم تو روایت داریم که اگه کسی این خصوصیات داشته باشه اذنش میدن که در رجعت بیا. این رو آخر سر آیت الله قزوینی یه بابی باز میکنن خیلی قوی تر از این، اما احتمالاً اگه نرسیم ببینید، ما باید اصلا بریم تو این فکر آخر الزمان مال مهدی صلوات الله علیه است یا مال بقیه. اگه ما بریم تو این فکر بحث باز کنیم، ما تو اون جزوه آخر الزمان ظهور نهایی ترین حقیقت هستی اومدیم ثابت کردیم که حتما آخرین ترین آخرترین کمال در آخرترین منزل عالم ظهور میکنه. به قول فیلسوفا میگن چی؟ النهایات، نهایات هر چیزی کی ظاهر میشه؟ در آخر هست. اون که اول از البدایات ترجع و الان نهایات، اون حقیقت اولیه اول ما خلق الله که باطنش باطن ولایت هست و ولایت حقیقت نبوت هست، در آخر حقیقت ولایت محمدی صلوات الله علیه به آخرین ولایت که ولایت مهدی ظاهر میشه. اون وقت حالا اینجا نکته است، در واقع ظهور حضرت ابا عبدالله و ظهور امیرالمومنین و ظهور پیغمبر، این ستاره روایت شیعه بی بار و برگرد دارید. بقیه ائمه را حالا باید یا بگم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، یا من باید بگم فعلا روایت متعرضش نیست، ما هم بحثش نکنیم. حالا ظهور پیامبر در آخر الزمان، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، تتمه ولایت مهدی یا مستقل؟ دوباره ظهور حسین علیه السلام در آخر الزمان تتمه ولایت مهدی است یا مستقل؟ آقایون این بحث خیلی عالی وا کردن که اینا تتمه ولایت مهدی است. ما هم در دو جا بحث کردیم، به خصوص در شرح مختصری راجع به دعای ندبه داشتیم به نام ظهور تاریخی حضرت حجت در هستی، ظهور تاریخی حضرت حجت. یعنی ما معتقدیم از روز اول امام زمان مطرح است، تمام پیغمبرها اومدن تا امام زمان تشریف بیارن. حالا اگه اینجوره، پس در واقع هویت همه پیامبرا به امام زمان میشه. حالا اینجا اون ظهوری که آیت الله قزوینی میگن، میگن تتمه ولایت حضرت مهدی است، در واقع آیت الله شاهبادی هم همین اینجا میخوان اشاره کنن که میفرمان چی؟ میفرمان که از حضرت استدعا میکنن برای بقیه و برای پیغمبر و امام. اینو روش حالا فکر کنیم اگه نرسیدیم بحث کنیم که نهاباتنی ترین چیز در پیغمبر چیه؟ باطن پیغمبر امیرالمومنین دیگه، علی و نفسی. در حدیث معراج داریم که چی؟ در حدیث معراج داریم، حدیث معراج یعنی چه؟ یعنی در لایه‌های پنهان پنهان پیغمبر خدا حاضر میشه و به خدا حرف میزنه. معراج یعنی همه چیزها، همه حجاب‌ها برد عقب، خدا به ماند پیغمبر. حالا در روایت هست که شخصی از پیامبر پرسید که یا رسول الله با چه زبانی با شما حرف میزنن؟ فرمودن با زبان علی. اینجا اینقدر مفسرین قشنگ بحث کردن، خیلی حداقلش گفتن یعنی با باطن پیامبر که ولایت هست، خب ظهور امیرالمومنین هست. جالب است فناری در مصباح الانس، فناری اهل سنت دیگه، میگه اون روایت که ما داریم که ای علی، پیغمبر میفرماند قصر تو مقابل قصر من است در بهشت، میگه به جهت تساوی مقام، به قدر تساوی دیگه. تا اینجا شو با ما اومدن، نتیجه میخوایم بگیریم که برین تو این فکرا که باطن پیامبر که در واقع نفس پیامبر است و علی و نفسیست، حالا این اگه بخواد ظاهر بشه میشه چین بهترین نمود امیرالمومنین. بهترین نمود امیرالمومنین چیه؟ سیر ولایت، سیر اهل البیت که به که ختم میشه؟ خب معلومه است که به امام زمان ختم میشه. حالا امیرالمومنین در صحیفه مهدی ظهور تام خودشه یا به خودش استقلالا نذاشتن امیرالمومنین امیرالمومنین میشه؟ من میخوام بگم حرفا خوبیه، حالا اگه جای بحثم داره این زیبا آقایون میدن میگن تتم، تعبیر قشنگه. حالا اگه رسیده من میخونم. چهار رو خوندیم؟ نه، نفوس ضعیفه اینم قشنگه. به اقتدار ولی الله و به نحو تقیید و وضع طبق آیه 83 سوره نم احضار میشون. اینجا ضعیفه نسبت به معصومه با، نه اینکه نسبت به خود. این آیه که میگه و یکذب به آیاتنا فهم یوزعون، نظر دارد به حشر یا به رجعت کیق اشقیا. ولی اون روایت که فرمود که مؤمنین محزم رجعت میکنن، خب نشون میده که پس رجعت یه چیز کلیست. ایشون اینم شاهد آوردن برای حرف خودشون. آیت الله قزوینی در مورد رجعت، من حالا نمیدونم چقدر ما بحث کنیم خسته دو نکرده باشیم، حالا یعنی بحث خیلی طلبگی، این که این آسان تره، بله؟ بگون سوال دونا. ببینید مثلا این بیچاره هیتلر، نم شما چقدر هیتلر؟ ای بیچاره هیتلر را نگذه ها. آره صدام، حالا صدام خیلی ارزه نداشت. بله نه نه کامل بشن در خوبیشون، کامل میشن در بدیشون. ها من یه برهانی خودم دارم، نیوردم تو اینجا بحث میکنیم تو بحثای معرفت و نفس کش. این برهانی ما رو هم گوش بدین بد نیست. ببینید شما مرگ بدنتون سه حالت داره دیگه، یا در انسانیت کامل میمیرید یا در حیوانیت کامل میمیرید. خب نفس مرگ طبیعی رو میگم، تصادف و قصه مردن و با گناه مردن نه، اونا اصلا بحثه. مرگ طبیعی سه حالت داره که در واقع دو تاست که یکیش بعد دو تا میشه. یکی شما کمال، یعنی چون نفستون به کمالات انسانی رسید رحلت کرد، میگن مرگ طبیعی فرشته منش. تو اون جزوه یه اشاره کرده بودم. یه وقت در حیوانیت یک کسی خدایی نکرده بمیره، اما طبیعی بمیره. حالا حیوانیت دو بود داره، یا گرگمنشی یا خوکمنشی دیگه. بعضی ها خوک کامل میمیرن، پس بازم مرگشون طبیعیست یا نه؟ طبیعیست، اما به حیوانیت خوکی. بعضی ها گرگمنشی میمیرن. خب حالا اینا داشته باشین. حالا مگه ننگه کل این عالم مثل بدنه؟ پس این عالم هم باید صفاتی که ظرفیت گرفتن و داشتنش رو داره رو به اتم برسونه تا مرگش محقق بشه. مرگش یعنی دنیا آخر بشه. خب پس باید حتما در این عالم کامل ترین انسان ظاهر بشه. کامل ترین در چیه؟ در حیوانیت یا در انسانیت؟ یعنی هیله‌گر ترین انسان ها آخر الزمان هستند، خشن ترین انسان ها در آخر الزمان میان، چپاولگر ترین انسان ها در آخر الزمان میاد، بهترین انسان ها در آخر الزمان میاد. اینم جا بحث داره، حالا روش بفرست. پس بنابراین هیتلر رو شما مطالعه کنید. هنوز که هنوز است من و شما اینجا نشستیم نمیدونیم هیتلر مرده است یا نمرده است. باورتون میاد هفت غیر خودش هیتلر بوده است، فقط مخی بوده است، مخی بوده. این فرعون اوزیریس، اوزیریس، اوزیریس یکی از فرعون است. امروز که شما اینجا نشستین به گرد پای اوزیریس هم ما نمیرسیم. تمام علوم دنیا، آقای دکتر هشرودی چه مطالعات خیلی خوبی کردن راجع به این فرائنه. اینا باید بیان نشون بدن بدی چقدر عجیبه. اینه که پس روایت منطقیه که در بدی محض و در خوبی محض. خب بفرمان بفرمان بله بفرم بفرم من میام جواب شما بفرم. خب ناقی صالح بله بله ما یعنی منظور دو اینه که چی؟ یعنی بالاخره اونا اشقل اشقیان نه ذاتی به اعتبار عمل که میتونه متکرر باشه. مثلا این لیوان آب تریش ذاتیه، اما اون پارچم تریش ذاتیه. یعنی اشقل اشقیاز، یعنی بدتر از اینا آدم نیست، اما نه به معنی اینکه تکرر نمیشه. من نمیخوام بگم حتما راست رازی هیتلر هم اشقل اشقیاز، ولی ما شاید مگه خودتون نمیگون ابن ملجم، قابیلم که هست، میدونین که تو روایت قابیلم هست، یکی دیگه هم هست، چهار تا. که حتی ما تو زیارت عاشورا ول یزید و خامسارا مرحوم طبرسی اون چهار تا عمر ابوبکر نمیگیره. که پس ببینید معلومه است که میشه اشقل اشقیا تکرر داشته باشن، یعنی کسرت براشون باشه، اما باطنن فاسد فاسد باشن. یعنی واقعا کسی که حالا واقعا خودمون کسی که قدسی ترین انسان روزگار یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا رو اینجوری بهش جسارت کنه، این اشقل اشقیا نیست؟ شما میگوش به همیشه باشین بهترین را ببخشین، بدترین را بر اساس مقابله با چی بگیرید؟ بهترین. مگه جز اینه؟ یعنی شما ناقه صالح که یه آیت مطلق حضرت حق است، اینا کشتن خیلی باید خبیث باشه. کسی که حابیل به این خوبی را بکشه باید خیلی کثیف باشه. من میشه گمت به نخره میشدم کشش داد. من نظرم از روبروی انقلاب اسلامی به معنای واقعی انقلاب، یه دیگه اصلا دارن به کسای فوش میدن که اصلا طور نیست. اما یه دی به انقلاب اسلامی، یعنی تنها شرایط ظهور فرهنگ اطرت طاهره روبروی انقلاب دانسته واستن، اینا عشق الاشقیا نیستن؟ باید باشن. شما فرماشدن چی بود؟ ببینید من نمیدونم، اما طبق اون روایت شاید. ببینید من حالا سوال میگم، هیتلر دلش نمیخواست بیشتر هیتلری کنه، گرگ دلش میخواد چقدر بدرد؟ گرگ به دریدن ارضا میشه، نه به سیر شدن. لارو دو لمانو چی؟ آدم نیست آیه بخونید. و لارو دو دوباره چی؟ لعادو لمان نهو نهو ان. این آیه قشنگه، جوش بحث کنی. یعنی پیغمبر اگه ما اینا رو برگردوندیم دوباره همون کارا رو میکنن که بهشون گفتیم نکنن. علتش جای دیگه است، من واردش نشم. بحث کردن اینا رو بزرگان، یعنی اینکه صد بار دیگه صد داما مگه خودش نگفت چی؟ ارجعونی لعلی عمل و صالحا. خب خدا میگه که چی اگه برش گردونیم؟ دوباره همین که میگه لوه میزنه که منو برگردون در علی عمل، همون کاری که 60 سال پیش از این میکرد ادامه میده. اون بحثش نظریم اینجا وارد بشه. خب پنج، آیت الله قزوینی در مورد رجعت میفرمایند روح خاتمیت یعنی ربط دهنده عوالم انسانیت. خوب به برهانشون دقت کنید، بلکه همه ممکنات، یعنی ربط دهنده همه ممکنات به حضرت واجب. و مقام امام که خلافت از همین مقام است، یعنی مقام چی؟ خاتمیت. به اعتبار چی؟ ربط دادن به واجب، نه آوردن شریعت. شریک در سعی نفوس و قوه تعلیم عمومی و تهذیب روحانی خواهند بود. تا اینجا درست شد؟ قرار دادن تعلیم و ارشاد عمومی در نهاد نبی و امام به حسب نظام احسن و حکمت الهی است. میگه خب چرا خدا این کار کرد؟ چون این بهترین کار است که یه عده‌ای باشن، یعنی در جان امام اینه که آقا من همه بشریت رو دلم میخواه هدایت کنم. پیامبر دلشون میخواد همه بشریت رو هدایت کنم. خب شد یا نشد؟ نشد. حالا باید بشه یا نشه؟ باید بشه. خب پس باید شرایطی به وجود بیاد که بشه. میریم متن ادامه میدیم. حال اگر بخواهد، این جوهر، این گوهری که در درون امام و پیغمبر گذاشته از خدا، همیشه از کمال خیش محروم باشد و در عرصه عالم کبیر نمایان نشود. در عرصه عالم درون که شما نیت دونست که همه را خوب کنی، با حکمت الهی و احسن بودن نظام هستی منافات دارد و با دائمی، با عدم دائمی بودن قصر نمی سازد. القصر رو قصر، یعنی ببینید این دیوان من بالا می گیرم، این انه طبیعیش نیست که بیاد پایین. تا کی میشه بالا گرفت؟ تا کی میشد که قلب امام زمان اون طلبشون که هدایت جمیع بشر است و رسوندن حق به جمیع بشر در حجاب و پنهان بمونه؟ برهان رو نگاه کنید، برهان رو نگاه کنید. این که امام رهبری میفرمان آقا بیایید به میدون، شما حرف دارید برای دنیا، ما تمدن سازی. من خودم نظرمه این برهان آیت الله قزوینی، ما تو نیویورک هم اگه بریم بحث کنیم میپذیرم. اینات جداست، فقط مقدمه میخواد. آیت الله مصباح حفظه الله تشریف برده بودن کانادا راجع به حرکت صحبت کنن، یه دو ساعت بهشون وقت داده بودن تیمشون. بعد که بحث کرده بودن وقتشون تموم شده اومده بودن گفته بودن آقا حاشیه جلسه ما حاضر میشیم حرفا شما رو گوش. 12 روز بهشون وقت داد، 12 روز بعد از جلسه نشسته بودن دیگه. اون وقت دیگه آقایون کار داشتن. ما اگه بتونیم حرفمون رو بزنیم، ما با عقل بشرم حرف بزنیم، ما مبانی بشرم آروم آروم بهش بدیم، حرف خیلی منطقی است. اینا حالا منم چقدر عزیزان التفات فرمودن، این حرف مقدماتش یقینی است، بنابراین نتایجم جمع یقینی میمونه که الان ما اینجا مقدمات رو داریم اصول موضوع میگیریم. یعنی با فرض اینکه شما پذیرفتین ما داریم بحث میکنیم. خب بعد که تونستیم مقدمه بچینیم میفرمایید مگه قصد دائمی نیست؟ مگه نه اینکه این طلبی که در من گذاشت از خدا در نظام احسن، این را به چی میگون؟ میگون اگر من میل به جنس مخالف داشته باشم جنس مخالفی باشد، اگر من میل به ابدیت داشته باشم ابدیتی باشد. اینا میگن نظام احسن. خب یعنی ما به ازای طلبها باشد، حقیقتا باشد نه وهمه. حالا در قلب امام پیامبر هدایت عامه و رسوندن همه حقایق عالیه‌ای که برای بشر نیاز است هست. خب پس باید این محقق بشه، پس باید یه نظامی باشه که این محقق بشه در همین عالم.
چرا که در حجاب بودن هدایت دائمی نفس نبی و امام غیر طبیعی و قصر است و قصر دائمی نیست، پس حتما هدایت عمومی و آن هم به نحو احسن که لازم اش حضور نفس نبی و امام است به صورتی کامل و بدون مانع در عالم محقق خواهد شد. این تا اینجا. خب حالا اون شرایط اسمش چیه؟ شرایط مهدی صلوات الله علیه، شرایط یعنی شرایط ظهور باطنی ترین حقایق. ما به این اعتبار میگیم شرایط مهدی، اما خب حالا باید نبوت به تامهی ظاهر بشه، باطن نبوت که ولایت است به تمامهی ظاهر بشه. یکی از شعونات امامت که حاکمیت حق است و ایجاد قوانین حقه حقیقی در تمام روابط انسان، اینا باید حاکم بشه، اینا رجعت میخوان. یه چیزی که تو ذهنم میاد، حالا میگن تردن للباب است، گاهی ما متوجه نیستیم که حقایق زمان وردار نیست. گاهی من برام سوال بود که چرا اینقدر امام صادق حوصله دارم، چرا میبینید اصلا دلواپس نیستن که حالا مثلا خلیفه عباسی داره سیاه نمایی میکنه، جف سازی میکنه، سعی میکنن این حق گفته بشه. برای اینکه حق وقتی که طرح شد، وفاداری به این حق خودش زندگیست. حالا کی عمل بشه، کی ظاهر بشه، اون دیگه ربطی به ما نداره. به ما گفتن که منتظر امام زمان بودن به معنای واقعی مثل این است که در چادر امام زمان زندگی داری میکنی. این یه مکتبه. شما بپاید وهمیات خودتون. حالا کوکی به من چه که آقا ما با حقیقت و وفاداری با حقیقت زندگی میکنیم، ظهور خارجیش حتمی است، اما دیر و زود بودنش ربطی به حیات من و این که حالا پس من حوصله‌ام سر بره، اینا مال نیست که ما وهم زده ایم. این باید در جا خودش دوباره بحث بشه.
نتیجه گیری کلی برای بحث اینطور میتونیم پس نتیجه بگیریم که رجوع ارواح و نفوس ناطقه مقدسه حضرت رسالت صلوات الله علیه و آله و ائمه طاهرین به بدنهای عنصری شون نه تنها ممکن بلکه واجب است. یعنی حالا بحث شد که خب ممکن نیست، یعنی محال نیست، میگم نه از یه جهت دیگه واجب است. چرا که روح معصومین اعم از وجود مقدس پیامبر یا ائمه سلام الله علیهم، این روح چیه؟ معلم و محذب کل افراد بشر است و این خاصیت وجودی ایشان است. رو این جمله عنایت بفرمان. خاصیت وجودی روح ائمه اینه که محذب کل بشر باشه. حالا این خاصیت وجودی که محذب کل بشر باشه کجا تحقق پیدا میکنه؟ مثل خاصیت وجودی خورشید در نوریت کلی. این نورانیت کلی خورشید، خب بالاخره خورشید به نورانیت کلیش خورشید است. روح معصومین به محذب کل افراد بشر بودن اون روح محقق است و حقیقتش واقع میشه. پس حالا باید چی بشه؟ پس باید روزی بیاید که نفوس کلیه در مقام تعلیم عمومی برایند و به بدنهای خود توجه نموده، به همون معنی رجعت، و در جامعه نمایان شوند و روحهای مستعد و جهان هستی را به فعلیت تامه خود برسانند و هر نفسی از نفوس معصومین به حقیقت و اثر مطلوب خود نایل گردد و عالم با حاکمیت یک روح واحد توحیدی نورانی میتونه این فعلیت را به دست بیاره. یعنی در واقع عالم چه موقع به نورانیت و توحید میرسه؟ وقتی که یک روح واحد توحیدی بر کل عالم حاکم باشد، همچون حاکمیت نفس ناطقه توحیدی بر همه اعضا و قوای انسان. چطوری؟ امام بر همه اعضا و قوای بدن خودش حاکمیت دارد، یه حاکمیت کلی و توحیدی و نورانی. نفس امام در بدنشون یه همچین نقشی داره. حالا امام در کل عالم هم ظاهر میشن، بر میگردن و یه همچین نقشی را خواهند داشت که حاکمیت نفس ناطقه توحیدی کامل بر کل جهان. اینجاست که میگیم پس رجعت در اصل خودش یک حقیقتیست که حتمی الوقوعه. اینجا حالا باز اینا دو تا نکته دیگه هم در ذیل این بحث داشته باشید. روح امام در دور رجعت و طائر قدسی آن حضرت با تمام همت و بدون مانع خارجی در پرواز است. چون دوره عرضه وجود موانع برطرف شد و دوره ظهور آن جنبه ایدئال حیات بشری فرا رسید، خب حالا رجعت شروع میشه. یعنی این دور رجعت، یعنی از وقتی که امام رحلت فرمودن تا وقتی که بیاند و اون جنبه حیات ایدئال که به عهدشون است را محقق کنن، این مرحله را میگم دور رجعت، یعنی دوری که رجعت برمیگرده، یعنی رجعت به انتها میرسه، مثل یه دایره که از یه جا شروع میشه به یه جا خط بشه، تا امام بر نگردد دور رجعت محقق نشده. رجعت ائمه بعد از رحلت امام از صلوات الله علیه محقق میشه. چرا؟ تا سنت امام عصر که سنت ظهور ولایت مطلقه حق است در آن شرایط باقی بمونه. حالا امام زمان صلوات الله علیه که رحلت کردن، خب سنت امام زمان چی بود؟ حاکمیت حق در همه ابعادش در همه جهان، خب این باید بمونه. حالا با اومدن بقیه ائمه، دور رجعت از مراتب وجود امام عصر است. یعنی حالا امام عصر درست است رحلت میکنن، ولی سنتشون میمونه، مثل وجود مقدس پیامبر که رحلت کردن، ولی سنتشون که همون اسلام بود مون. اینه که میگیم دور رجعت از مراتب وجود امام عصر است و تتمه وجود آن حضرت است و در نظام طبیعی وجود آن حضرت این مرتبه نیز مأخوذ میشه تا آنچه در ادوار گذشته امکان بروز نداشت با نور وجود مقدس امام زمان بروز کنه و ائمه بیان در فرهنگ امام مهدی اون ظهورات تامه خودشون را به نمایش بگذارن. ممکنه سوال بشه که آیا رجعت چه فرقی با تناسخ میکنه؟ آیا تناسخ نیست همون رجعت؟ شما ببینید، تناسخ یعنی این که من از روحم بدنم روحم خارج بشه، حرفی اونایی که معتقد به تناسخ هم برد رو تو بدن دیگه یا توی حیوان دیگه یا توی یک گیاه دیگه. جواب اینه که خیر، این اصلا اینطور نیست، رجعت تناسخ نیست. چرا؟ که در رجعت روح انسان به بدن خود برمیگرده تا جنبه های بالقوهش را به بالفعل تبدیل کند. منظور مؤمنینی که نرسیدن کنار امامشون فعلیت پیدا کنن، خب اینا تقاضای رجعت میکنن و رجعت هم محقق میشه. چرا؟ که جنبه های بالقوه شون به بالفعل برسه. برای امام هم، برای اینکه جنبه های بالقوه جهان رو به یک عدالت و فعلیت کلیه برسونن. ولی در تناسخ مسئله این است که روح از آن جهت که بالفعل شده و دیگر به بدن خود نیاز ندارد، باز به بدنی دیگر برگردد و زندگی خاصی مطابق آن بدن جدید را ادامه دهد، که فلاسفه می‌فرماند که لازمه تناسخ تبدیل جنبه بالفعل انسان است به جنبه بالقوهش، و این محال است. شما حساب کنین از کودکی میان میشین جوانی، حالا این جوانی چیه؟ شما اول در جوانی، در زمانی که کودک بودین، این جوانی براتون بالقوه بود، حالا بالفعل شده. حالا میشه حالا که اون بالقوه بالفعل شده دوباره برگردد بیاد بالقوه بشه؟ نمیشه که. یعنی چیزی که بالفعل شد از بالقوه اومد بیرون بالفعل شد دیگه، نمیشه برگردد بالفعل بشه. این در انقلاب در شخصیت هست و محال است. نه که میگیم که اصلا کاری به تناسخ نداره. این نکته هایی که حالا داشته باشیم.
خب اجازه بدین حالا من خسته شدم و اینا هم ترسم طوری بحث نکنم که حقش ادا بشه، همین قبل بحث بشه، یک کمی حالا سوال بفرمایید اونا رو جواب بدیم. ان شاء الله خودتون دیگه ملتفت شدین که میشه رو صد سطرش بحث بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من این دو تا، یعنی یک کتاب جامعه مدرسین و چشم سوال میکنن که منبع برای بحثای رجعت اون چیزایی که من میشناسم، یکی اسمای مؤلفاشو بلد نیستم اونا رو، بحثای ساده بود. آقای کورانی یه مصاحبه کرده بودن اخیراً تو یکی از سایت ها، من عزیزان لطف کردن آوردن، همون بود که تقریبا نعل به نعل همون بحث، نه اشتباه کردم، اون بود، یعنی آقای کورانی یکی از کسان که روی این قضیه کار کردن و نه الان اینا هست که میشناسین آقای کورانی، که کتابای خوبی هم دارن، من همه‌شو ندیدم ولی یه دو جلدی دیدم خوبه، ولی ظاهرا یه
چیز هم دارن، یه دایره المعارف جامعه احادیث راجع به حضرت مهدی هم دارن، من اونو ندیدم، دلم هم میخواد ببینم. دیگه جامعه مدرسی یه کتاب داره راجع به رجعت، این روایت رو نسبتا خوب دستبندی کرده. یه رجعت دیگه هست که من نمیدونم مال کیه، اصلا تحت عنوان رجعت یه رجعت هست، اومدن روایت های بهار مرحوم مجلسی رو جمع آوری کردن نوشتن رجعت در بهار مجلسی. این دو تا کتاب که گفتم خیلی خوبه، یکی رشحات البهار آیت الله شاهابادی، هم راجب مهدویت هم راجب رجعت خوب قوی بحث کردن، یعنی از دل استدلال من غیر اینا ندیدم کتاب. یکی هم معراج و رجعت مال آیت الله قزوینی، این دوتا خیلی قویه. من حرف آیت الله قزوین را چون سخت‌تر بود آخر گذاشتم، خیلی قویه انصافا، اینشون زحمت کشیده است رو قضیه خودش. خب چیزی دیگه یادم نمیاد، اگه شما چیزی میشناسین بگون تا من اعلام کنم. ها میفرمان در کلم طیب آقای ادیب، بله خدا رحمتشون، بله کلم طیب، بله ما دیگه کسی سراغ داره؟ خب اگه سوال نیست ما از احمد از کم کنیم. بله بفرما. بله بله ببینید همیشه میگن اینا نسبیه، یه وقت ایام الله به اعتبار عالی ترین ظهور است، این ستاست، یه وقت خود قدیر میگه ایام الله نیست، وقتی پای اونا با میشه دیگه اونا تحت شا قرار میدن اینا را. واقعا مثلا تو قرآن داریم که به پیغمبرش موسی سوره ابراهیم میگه وذکر ایام الله، موسی این که هر وقت تو پیروز شدی، وقتی که حضرت نوح کشتیش به دریا رفت و غرق نشد، اینا همه ایام الله هست، اما به اعتبار ظهور کامل اتم همینا رو مطرح فرمودن. بله نسبت به اینا هیچن، انصافا هم همینطوره، یعنی ظهور حضرت مهدی حاصل آرزوی تمام پیغمبرا و اولیا اوسیاس. خب معلومه یه چیزی دیگه، حضرت نوح همه زحمت رو کشیدن که مقدمه بشه برای بقیه پیغمبرا، همه پیغمبرا زحمت کشیدن برای ظهور پیغمبر ما، همه زحمت پیغمبر ما ائمه ما برای ظهور امام صادق روایت داریم، میفرماد دوست دارم فرزندم مهدی را ببینم خدمت گزارش بشم، خدمتهو، خدمت گزار. چه افقی است که امام معصوم طالب است زارج. این همون اجمال و تفصیله با، یعنی امام صادق اون ظهور نهاییشون همون وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. بله همین صفحه 4 رو نگاه کنیم، یه تبصره ای داره، من تبصره رو میخونم تا بعد ایشون میگن، من نمیگم که این روایت خودم هم رسیدم بهش، یعنی متعارضه اینم داریم، ولی بالاخره چون آدم دانشمندی هم من نظرش نبودم. آقای کورانی تبصره نه، جناب آقای کورانی میفرمایند روایاتی صحیح وجود دارد مبنی بر رجعت حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، و همچنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام. ادامه ایشون حرفش اینه، و ما اعتقاد نداریم همه ائمه برمیگردند و امام حسین اولین کسی است که برمیگردند، بعد پیامبر اکرم و بعد علی علیه السلام. حالا ما بحث به اصطلاح استدلالی و عرفانی قضیه را اینجا نکنیم، اما این که امیرالمومنین آخرینن به اعتبار این است که آخره صاحب ولایتن در زمینه ظهور مهدی. حالا این مهدی تازه چیه؟ چون ما در روایت داریم که ائمه می‌فرماند حجت ما علی علیه السلام است، بنابراین پس در واقع در این فضای مهدی تازه این نهایی ترین شکلش، باطنی ترین شکل پیامبر که همون امیرالمومنین باشد ظاهر میشه. با این دید این هست، پس اگه روایت قبول کنیم دیگه با ختم ولایت تامه که ظهور نهایی مهدی است که همون علی علیه السلام باشه دنیا آخر میشه. اما اینکه چطوری آخر میشه؟ هیچی. اینکه آیا لازم است، این سوالی که آقا فرمودن سوال خوبیه، من بابش رو میکنم، خودم اطلاعاتم کمه، آیا واقعا باید دیگه اونجا هم ائمه شهید بشن، یا شهادت به جهت این است که زمینه ظهور تام نبوده، یعنی آیا لازم است که اونجا ائمه شهید بشن؟ یا شهادت اینجا یه کمال است برای اینکه مانع، حالا که مانع ظهور است پس خودمون رو چه کار میکنیم؟ در این عرصه ایجاد حق حتی به قیمت فدا کردنم ظاهر میشیم. آیا اونجا این شهادت محقق میشه؟ اینگار میشه نشه؟ یعنی نقصی نیست اگه نشه، اینجور که من میفهمم. وقت با امیرالمومنینم رحلت کنم، میگم یعنی این که اگر که بگیم که اون روایت را که اون زن اونجوری مثلا شهید میکنند، وقت مجبور میشه اون، اگه این حرف منو بپذیرین اینا باید بگیم در کی، در این قبل از رجعتشون. اما این که به قول شما حالا اگه اون بپذیریم و شهادت باشه ده، حالا بعد مثلا آخه یه سری سوال براتون پیش میاد که هر امامی را باید امامی دفع کنند، مثلا حالا پس امام آخره که دفع کنند، نه دیگه حالا اینا همش مال قصه قبل از رجعته. ما که پذیرفتیم اون یه دنیای دیگه است، ما این روایت داریم، اصلا رجعت مثل این دنیا نیست. من این روایت رو نیوردم، اصرار دارن مثل قیامت است. یعنی شما اینجور تصور بفرمایید، از ظهور حضرت امام زمان به بعد اینقدر که شبیه قیامت است شبیه دنیا نیست. و هم تازلیام ایها المجرمون اونجا میگه محقق نمیشه، یعنی اشقل اشقیا و اسعد السعدا اونجا مثل حالا که نیست که منافق دیگه، منافق مگه نداره روایت؟ هیچ کس دیگه منافق نیست، یا کافره یا اونه. حالا با این دید اگه نگاه کنیم میشه پذیرفت. اینم که شما میگوین حرفی هست، یعنی من این حرفم را به اون شدت ندارم، ها که خب وقتی روایت میگه، حالا این روایت تحقیق کنه که واقعا امام زمان را اینجور که میگه شهید میکنه، پس دیگه اون که مثلا میگم کمالی نیست شاید کمال باشه، پس اون حرف من نمیتونه محکم باشه. بله نه اصلا زمان در روایت داریم که هر روز هر روز 70 روز است، یه جا داریم 90 روزه، یه جا داریم یه روایت داریم که امام حسین 7 سال حکومت میکنه. راوی میگن اینکه خیلی کمه، میگن خب هر سالی 10 ساله امام صادق تون ارشاد یه چیزی. خب همین از وقت روز فکر کنین، یعنی تجرد یه کمی وارد عالم ماده شده یا نه، یعنی مکان زمان کم شده. باز در روایت داریم زمین زیر یا زیر پای اصحاب حضرت میره، حرکت میکنه، خداشون رو زمین حرکت نمیکنن. اینا نشون میده بود کم میشه. اینا رو ما تو بحثای سلسله بحثای حضرت حجت اونجا مفصل اینا رو بحث کرده، بهتر از اینجا میشه نتیجه گیری کنیم. مداد العلماء افضل من دماء شهدا. و اینکه یعنی بگم شهادت مقتول فی معرکه الحرب، این چیزی بالاترش نیست. ببینید شهادت تو قرآن که اصلا اینا نیست، تو قرآن هیچ وقت این مقتول فی معرکه الحرب یکی از کمالات عالی است. اینکه مشخصه است که داریم گاهی، من یاد روایت یادم نیست، گاهی داریم که میگه گاهی در زیر بیرق حاکم ظالم خوب صبر کنی یا تقیه کنی شهیدی. تقیه این چه حکمتی است که تقیه شهید حساب میشی؟ اصلا روایت ها رو جمع کنید خودتون راجع به این قضیه بفرما. چرا روایت داریم که بعد از رحلت امیرالمومنین، حالا من تو ذهنم اینه 40 روز دیگر زمین دوام نداره. این 40 روز هم به معنای اینه که علتای معدش از بین بره. چرا؟ اگر روایت اهل سنت اینجا داریم که میفرماد که اون روایت اهل سنت اینه وقتی مهدی رحلت کرد زمین آخر میشه، اونا روایتشون اینه. معلومه است که حالا اصل بحث درسته که لولا الحجه لساخت الارض مثلا، ما در شیعه داریم زمین حجت هست، آدم اولین حجت نیست. یعنی آخه میگه میشه، ما اونجا یه بحث داریم، علت قایی اگر در صحنه نباشه که اصلا فعل شروع نمیشه. آدم برای همین هم گفتیم اول فرمود چی؟ اول ما خلق الله نوری، یعنی مگه وجود مقدس پیامبر به معنای همون باطن نهایی که ظاهر میشه؟ یعنی از اول امام زمان از اول تاریخ تمام تاریخ و آخر تاریخ موجودن، به اسلام موتور محرک تاریخ انسان کامله. در ظهورات مختلف امام صادق تشریف میارن، امام اینا ظهورات مختلف اون انسان کاملن، در همین هم خودشون قطب خودشون اون میدونن دیگه. خب انشاءالله موفق باشین، ببخشین مصدشون، حالا بیرون من خدمتتون هستم دیگه، بقیه میخوان به کارشون برن و شما بفرمایید.